أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام صاحب جواهر رضوان الله علیه رو در مقام حکایت کردیم که ایشون در مسئله تدائی منکر انفساخ شد. بعد از آنی که به علامه نسبت داد، انفساخ رو به معنای انتفاع عقد من الاول، اشکال کرد بر اون به این که انتفاع عقد من الاول موجبی نداره، چون اگرم بناس انفساخی باشه به سبب تحالف باید از حین تحالف باشه، بعد از آنی که طرفین متفقن بر یک امری که اگر اختلافشون در مبیعه در ثمن اتفاق دارن و اگر اختلافشون در ثمنه در مبیع اتفاق دارن، پس موجبی برای عدم عقد نیست. در مسئله اختلاف در جنس مبیع یا جنس ثمن یا جنس مورد اجاره یا جنس اجرت، اینا همه دیگه تفاوتی نمی کنه. مرحوم صاحب جواهر اینا رو در بیع ذکر کرده، اما بیع و اجاره و غیر این دو من واد واحد، در مطلق معاوضات این حرف جاریه. اینو اول مرحوم صاحب جواهر فرمود. پس بنابراین تا اینجا فرمود انفساخ نباید من الاول باشه به معنای انتفاع عقد. بعدم فرمود انتفاع عقدم که از حین تحالف میخواد باشه نباید واقعی باشه. ولو ظاهر برخی از کلمات اینه که انتفاع واقعیه، یعنی در حکم فسخ که موجب انتفاع عقد من حینه، ولی نباید این گونه باشه. اینی هم که علامه فرض فرموده که انه مبتنیه بر اینه که تلازم بین انتقال ثمن و مثمن مفروضه هست و بما این که در اونی که مورد اختلاف انتقال اگر بنا بشه منتفی باشه، پس باید انتقال نسبت به اون ثمن هم منتفی باشه، که ایشون فرمود این به حسب واقعه نه به حسب ظاهر. و ما گفتیم این حرف مرحوم صاحب جواهر حرف درستی نیست، چون انتفاع ظاهری این در جاییه که خلاصه منتهیه به مخالفت قطعیه نباشه، و الا شما بگید که اصلا این شیئی که مورد اختلافه هیچ کدومش منتقل نشده، این دیگه معنا نداره به عنوان حکم ظاهری. به نحو حکم ظاهری میتونید انتفاع یک طرفشو بگید که مرجحی هم نداره، این که بگید هیچ کدوم منتقل نشده، ثمنم منتقل نشده، ظاهرا ثمن منتقل نشده. خب فرض اینه که شما دارید میخواید تفکیک بکنید بین شیئینی که بینشون تلازمه، تفکیک بکنید بین انتقال دو شیئی که بین انتقالشون تلازم ثبوتی هست، این تفکیک ظاهرا با فرض ملازمه واقعیه جا نداره. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرموده بود که این قضیه انفساخ من حین العقد هم واقعی نیست، این انفساخ ظاهریه، پس اولا انفساخ من الاول نیست، ثانیا من حین العقد هم واقعی نیست. ولو ظاهر کلام صاحب مسالک و غیر ایشان اینه که انفساخ واقعیه. بعد مرحوم صاحب جواهر مؤید برای خودش میاره که انفساخ واقعی نیست، به عده ای از کلمات اشاره میکنه که در اونها حکم به تقاص شده، که فرموده این تقاص فرع اینه که انفساخ واقعی رو ملتزم نشن. اگر بناس انفساخ واقعیه، جا برای تماس باقی نمیمونه. بایعی که اختلاف داره با مشتری میتونه اون کالایی رو که در دست داره تقاصن، با اینکه میگه مال مشتریه، میتونه برداره. این معناش اینه که انفساخ واقعا شکل نگرفته. بله، در مقام ظاهر این بایع رو نمیتونن الزام بکنن که این مبیع رو که مشتری میگه تحویل بده. مشتری نمیتونه بایع رو الزام بکنه، بایع هم نمیتونه مشتری رو الزام به دفع ثمن بکنه. این ظاهرن، اما واقعا فرض اینه که انفساخ موجبی نداره. تنها چیزی که هست در مقام ظاهر، آثار انتفاع عقد رو بار کنید. در ظاهر آثار انتفاع عقد، اما واقعا هم منتفی نیست و اونی که محق واقعیه حق تقاص داره، به بیانی که قبلا هم اشاره شد. اینو مرحوم صاحب جواهر می فرماد. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره یک زمیمهی می کنه اون آخر کار، که قبلم به این مطلب اشاره کرده، دیگه اون مطالب قبلش رو تکرار نمی کنم. خلاصه حرف مرحوم صاحب جواهر در حکم به عدم انفساخ در موارد تدائی در این 4 سطره. قلتو، این عبارت صاحب جواهره، لا ریب ان المتجه على مقتضى الضوابط الشرعیه، یعنی که من انفساخو قبول ندارم، مقتضای ضوابط شرعیه، یعنی مقتضای قواعد، عدم الانفساخ بالتحالف، صاف صریح عدم الانفساخ بالتحالف، بل ولا يتسلط الحاكم على ذلك. چون تو بعضی از کلمات هست که برای حسم نزاع حاکم فسخ میکنه. ایشون میگه اینو از کجا آوردید؟ حاکم چه کار است که تو معامله اینها، معامله‌ای که واقع شده به نحو لازم واقع شده، نه خیار مجلسی الان هست، نه خیار حیوانی هست، نه خیار غبنی هست، نه خیارات مصطلحی هست، این خیار انفساخی و خیار تحالفی رو ما تو هیچ یک از ادله همچین چیزی نداریم. بل ولا يتسلط الحاكم على ذلك، نعم ان توافقا عليه، یعنی تقایل، توافق بر فسخ دارن، فبها و نعمت، و الا اگر توافق بر فسخ ندارن حق به هم فسخی هم در کار نیست. فالظاهر انحصار الخيار في المحق، همونی که دیروز اشاره شد، اونی که محق خیار داره، اینم خیارش چیه؟ خیار عدم تسلیم طرف مقابل. من بایع میگم گوسفند فروختم، مشتری میگه گوساله فروختی، خب نتیجتاً مشتری چون من گوساله تحویلش نمیدم پولم به من نمیده، پس مشتری ثمن رو تسلیم نکرد. من بایع خیار فسخ معامله در فرض عدم تسلیم مشتری ثمن را دارم. اونجایی که مشتری حق داشته باشه تسلیم نکنه، من خیاری ندارم. کجا حق داره مشتری تسلیم نکنه ثمن رو؟ اونجایی که من گوسفندیو که قبول دارم فروختم بهش نمیدم، او هم حق داره پول نده، چون تسلیم ثمن در فرض تسلیم مبیعه. بایع میگه گوسفند فروختم، اگر بایع مبیعو تسلیم بکنه مشتری هم باید تسلیم ثمن بکنه. ملکیت ثمن بنده به تسلیم مبیع نیست. بایع اگر مبیع هم تسلیم نکنه، مشتری مالک مبیعه، بایع هم مالک ثمن. ولیکن اون چه ملک مشتری است که عبارت از گوسفند، اگر مشتری پول و تحویل نده، ملک مشتری رو بایع لازم نیست تحویلش بده. بر اساس همون شرط ارتکازی که من وقتی مبیعی که ملک توی مشتری تحویلت میدم که تو ثمنی که ملک من بایعه تحویل بدی. خب نتیجه این میشه بایعه وقتی که محقه، محقه یعنی چی؟ یعنی بینه و بین ربه بایعه گوسفند فروخته نه گوساله. خب مشتریم با این که بایعه باذل این گوسفنده، مشتری پولو نمیده چون ادعا داره که مبیع گوساله است. خب بایعه در عینی که باذله مشتری باذل نمی کنه، این تخلف از تسلیم ثمنه. یعنی بایعه در هر کجا، اونجایی که بایعه باذله مشتری ممتنع و مماطل، اونجایی که فرض بکنید شما رفتید از بقالی کیلو نخود خریدید، بایعه میگه بسیار خوب پول بده یک کیلو نخود رو بردار ببر، میگید من پول نمیدم، اونم میگه برو بخیر، من حق دارم معامله رو به هم میزنم، چون اگر شما پولو بدی من ملزمم این کالا رو تحویلت میدم و حق به هم زدن معامله ندارم، ولی اگر شما پولو ندی تخلف از تسلیمی کردی که شرط ارتکازیه، چون اطلاق العقد یقتضی کون البیع نقدن لا نسیتن، این همون شرط ارتکازیه. خب تخلف مشتری تخلف از اون شرط ارتکازی نقدی بودن ثمن کرد، بایعه هم میگه من معامله رو به هم زدم. اینجا ما نحنفی از این قبیله در موارد تدائی بایعه خودشو محق اگر میدونه، بینه و بین ربه حق فسخ کردن معامله رو داره و حقم داره که معامله رو فسخ نکنه، تقاضا کنه. اینم اثر عملی داره ها، بایعه این گوسفند رو میتونه فسخ کنه، پس به ملکش برگشته و نتیجتاً اینه که اون پولم به اون طرف مقابل برگشته. ولی اگر این گوسفند رو بخواد تقاصن ورداره، میبینه که تو بازار گوسفند ارزون شده از اون نسبت به قیمتی که دیروز فروخته بود، خب ثمن مثلا 1,000,000 تومان بود، الان گوسفند ارزون تر شده 700,000 تومان شده، خب بایعه چکار میتونه بکنه؟ بینه و بین ربه این گوسفند رو مقاصتاً به جای 700 تومن بر میداره 300 تومنه که طلبکار از اون طرف مقابل، در حالی که اگر فسخ بکنه این گونه نیست. این همون مقاصه‌ای بود که تو کلام دیروز صاحب جواهر گذشت. الزامه به فسخ نه، خیار داره، ملزمه به اعمال خیارته. اصلا بله یه تفاسخی نیست، اصلا تفاسخی جا نداره،
دستمون بند نیست، به هر حال ممکنه مثلا ختم قائله نمیشه اینجا،
ختم قائله شد. صاحب جواهر میگه ظاهرا معامله که انلم یکنه، یعنی نه بایعه رو ملزم میکنن که گوسفند بده، گوساله بده، نه مشتری رو ملزم میکنن که پول بده، این به حسب ظاهر. اما به حسب وظیفه واقعیشون اینا میرن تو خونه شون میشینن، بایعه میگه ای وای این گوسفند مال مشتریه، حضرت عباسی من گوسفندو فروختم چه کار کنم؟ مشتری هم میگه ای وای این پول شخصی که الان اینجا گذاشتم 1,000,000 تومانو گفته بودم به بایعه خریدم، حالا همونیه که من میگم خریدم به این پول، این پول الان مال اون بایعه، درست دست منه، تسلیمش واجب نیست، اما این پول پول اون بایعه، راه حلش چیه؟ ایشون گفت انفساخی در کار نداریم که این پول برگرده به اون آقا مشتری، اون مبیعم برگرده به بایعه. نه، اینا ظاهرا با هم درگیر نباید بشن از باب حفظ نفس نظم عمومی، اما بینه او و بین ربه این بایعه اونم مشتری، اونی رو که این بایعه بینه او و بین ربه فروخته الان مال مشتریه، اونیم که ثمنه الان دست مشتری مال بایعه. این در مورد اختلاف در مبیع، در ثمنش هم همین حرفه. حالا چه کار بکنن؟ بایعه یکی از دو راهو داره، یا فسخ میکنه از باب خیار عدم تسلیم ثمن، هیچ، نتیجه این میشه که این میشه مال این، ثمنم میشه مال اون آقا، برمیگرده که اندل معامله لم یکن، منتها لم یکن من حین الفسخ دیگه، نه من حین التحالف نه من الاول، من حین الفسخ. ولذا نماعات متخلل میشه مال طرف مقابل. نماعات ثمن میشه مال بایع، نماعات مبیع میشه مال مشتری. نماعات نه تا یوم الاختلاف، نماعات تا یوم الفسخ. یه راه دیگه هم داره بایع، باید خودش دیگه سبک سنگین کنه ببینه کدوم براش میصرفه. راه دیگهش اینه که این مبیع رو از باب مقاصه برداره. منطقه این که میگیم سبک سنگین کنه مال اینه که اگر دید گوسفند ارزون شده میصرفه که چکار بکنه؟ مقاصه کنه. اگر دید گوسفند گرون شده مغزش یه چیزی نخورده که مقاصه بکنه، طرف بهش لطمم زده بیاد بگه خب چون باید به مقدار حقش برداره و بقیه‌رم باید پس طرف بده، یا اگر فسخ بکنه الان به نفع اون طرف مقابل میشه. میگم من گوسفند فروختم، گوسفند دیروز بود 1,000,000 تومان، امروز شده 2,000,000 تومان، خب من الان فسخ بکنم این به نفع مشتریه. اینجا به نفعش اینه که چیکار بکنه؟ به نفعش اینه که در این مورد مثلا تقاص کنه.
مشتری هم
اگه هر کدوم محقن، دوتاشون که محق نیستن، یک کدومشون دروغ گفتن اینجا، فرض اینه دیگه، چون دو بیعی که واقع نشده یه بیعی واقع شده، یک کدوم محقه یک کدوم غیر محق. اونی که محقه این اختیاراتو داره، غیر محق حق فسخ هم نداره. ها آقای من، برای اونی که محقه، اونی که ادعا میکنه محقه، خیلی خوب ادعا با ادعا مشکلشون در مقام ظاهر که حل شد، حاکم بینشون فیصله داد. اگر یقین داره هر کدوم کارو خودشو بکنه، اما در واقع بالاخره یک کدوم حقه، فرض اینه یک کدوم محقه. ایشون میگه اون محقه واقعی لهول خیار، حالا هر دو عقیده دارن، هر دو خیال میکنن خیار دارن، خیلی خوب، در حالی که واقعا یکیشون خیار داره. مفروض اینه، مفروض اینه که محق یک کدومه و میدونه دروغو، هم میدونه کدومشون هست دروغ، خودشون هم میدونن که کدوم دروغوه. حالا عموما همین نیست، اینجور بالاخره واقع یکیشون محقه، ممکنه هر دو معتقده به محق بودن باشن، اما اونجایی هم که هر دو معتقدن به اینکه هر دو محقن، محق واقعی یک کدوم لا محاله. عبارت صاحب جواهر این بود: نه هم انتوافقا علیه و الا فظاهر انحصار الخیار فی المحق. اونم علا اشکال فی بعض الاحوال، اشکالش هم مال چیه؟ بعض الاحوالش کجاست؟ اونجایی که قبض شکل گرفته، چون دیگه اگر اون طرف تسلیم ثمن کرده بود دیگه جا برای خیار باقی نمیمونه، خیار عدم تسلیم. علا اشکال فی بعض الاحوال و هو حال ما بعد القبض. خب پس مرحوم صاحب جواهر منکر انفساخ شد. حالا قبل از آنی که باز من عرض خودم رو عرض بکنم، ایتیکه ای صاحب جواهر داره، حیفم میاد اینم اضافه نکنم. صاحب جواهر میگه خب ظاهرن اینا دعواشون رو حل کردیم، بینه و بین رب هم گفتیم وظیفه هر کدوم چیه، محق له الخیار. اما شخص ثالث اینجا با این اشخاص میتونه معامله مالک واقعی بکنه و با آثار ملکیت واقعی بار کنه، به این معنا که صاحب جواهر میگه خب این بایع گفت من گوسفند فروختم، مشتری میگه گوساله خریدم، حکم میشه به ظاهرن به حل معامله، ظاهرن نه واقعا، ظاهرن نه واقعا. اما شمایی که شخص ثالثید میاد از این آقا هم گوسفنده رو میخرید هم گوساله رو میخرید، ایشون میگه اشکال نداره، این نظائر زیادی هم در فقه داره. خوب دقت کنید اینجا رو براتون بگم که حالا صاحب جواهر میگه درسته اینا نزاعشون حل شد، بینشون و بین خدای خودشون هم برن ببینن که کدوم محق خیار داره، ولی نسبت به شخص ثالث نگید علم اجمالی داره اون شخص ثالث، بالاخره یکی از این دوتا به مشتری منتقل شده. من میدونم که یا این آقا گوسفند فروخته یا گوساله فروخته، پس اگر برم هر دو رو ازش بخرم، مال مشتری در این ضمن هست که رفتم از غیر مالکش خریدم، باید این بی فی احدهما باطل باشه. ایشون میگه نه، هر دو رو میتونید شما برید از این آقا بخرید. بعد میگه نظائری هم در فقه داره، عده‌ای از موارد رو ذکر میکنه که با علم اجمالی اما شما میتونید آثار ملک بار کنید. مثلا یه مثال، ایشون میگه اونجایی که دو نفرن ادعای عینی رو میکنن، زید میگه این خونه مال منه، عمرو میگه این خونه مال منه، یدم هیچ کدوم ندارن، تداعا عینا لا ید لاحدهما علیه، اون دعوای خب نزاعی دارن در یک عین، هیچ کدوم یدم ندارن، بعد الیمین بعد از تحالف حاکم حکم به تنصیف میکنه. خب حال این که این خونه نصفش یا مال اینه یا نصفش مال اونه که دیگه. شما یه شخص ثالث از این دو نفر میرید هر دو نصفه رو میخرید، اشکال نداره، حاکم حکم به تنصیف کرد، شما برید از او هر دو نصفه رو بخرید. و حال این که شما رفتید بالاخره یه خونه ای رو خریدید که یک کدوم از این نصفه ها دیگه مال فروشنده که انهو نبود. بعضی از موارد دیگر هم ذکر میکنه، من واضحتر از ایشون ذکر بکنم. جای درهم ودعی که تنصیف میشه، در اون درهم ودعی به حضرت عباس این درهمی رو که حاکم نصف میکنه، نصفشو به یکی میده نصفشو به دیگری، احد النصفین رو به غیر مالک داده، چون دیگه درهم ودعی این بود که یکی آمد دو درهم پیش من ودیعه گذاشت، یکی آمد یه درهم، یه درهم از این سه درهم و دوز برد، این دو درهم باقی مونده یکیش به تمامه مال صاحب الدرهمه اینه حتما، اون دیگری یا همش مال صاحب الدرهمه اینه یا همش مال صاحب الدرهمه الواحده، چون دوز نیومد یه نصف از این ببره یه نصف از اون. در عینی که حاکم تنصیف میکنه، قاعده عدل و انصاف اینجا بود دیگه، جاش تنصیف میکنه. خب من شخص ثالث میرم این دو نصفه رو از این دو نفر میخرم، قسم میخورم به حضرت عباس که از غیر مالکش نصف درهم خریدم، حالا یا الف بود یا به نمیدونم، یا از صاحب الدرهمه این نصف درهم رو به ناحق گرفتم چون همه درهم مال صاحب الدرهم الواحد بود، یا از صاحب الدرهم الواحد به ناحق گرفتم چون این تمام الدرهم مال صاحب الدرهمین بود. این و غیر ذاله. ولذا مرحوم صاحب جواهر قدس سرم گیبی نداره، چون در مقام بعد از آنی که حکم ظاهری به این گونه شد، شخص ثالث میتونه آثار حکم واقعی بار کنه. خب ما یه اشکال به صاحب جواهر داشتیم در حکم ظاهری که دیروز بیان شد، یه اشکال هم به صاحب جواهر داریم اینجا، و اون اینه که به چه دلیل من میتونم برم در این این درهم ودعی هر دو نصف درهم رو بخرم؟ میدونم یکی از این دوتا مالک نیستن، چون قاعده عدل و انصاف ارزونی خود این دو نفر، چون حاکم وقتی که درهم رو بین این دو تقسیم میکنه، گفتیم هیچ کدوم از اینا یقین ندارن که اونی که دستش آمده ناحقه، بلکه هر کدوم احتمال میدن علاوه بر اونی که دستش آمده، اونی که هم به رفیقش داده شده حقشه، برای خودشون ارزونی. اما برای منی که شخص سومم علم اجمالی دارم، به چه عنوان برم اینو از هر دو بخرم؟ و حالی که میدونم از غیر مالک دارم یه مالی رو میخرم. این مثل اینه که کسانی که علم اجمالی به جنابت دارن، یه آقایشون اقتدا میکنه به اون آقای دیگه. خب این آقایی که معمومه علم تفصیلی پیدا میکنه که نمازش باطله، چون یا خودش جنوبه یا امامش جنوبه، و به هر حال نمازش باطله. خب ما نحنفی از این قبیله، میدونم یکی از این دوتا فروشنده ها مالک نیستن، به چه دلیل؟ جدای از این مورد، جایی که علم اجمالی دارم، نه از باب حکم ظاهری، علم اجمالی دارم یکی از این دو آقا دزده، به بالا دارم اشاره میکنم، یکی از این دو تا آقای بالا دزده. خب یکی از این دو تا آقای بالا دزدن، شما میتونید برید از هر دوشون، یعنی مال دزدی مشخص، یا این مالی که دست این آقا الف دزدیه، یا این مالی که دست این آقای ب دزدیه. علم تفصیلی ندارید به دزدی بودن یک کدومش، اما علم اجمالی دارید، میتونید برید هر دو رو بخرید. موجبی نداره یا صاحب الجواهر؟
صاحب جواهر تو بحث قضاوت حکم قاضی رو مقدم میدونست اینجا
میتونه. آقای من حکم قاضی هم بناست وظیفه ظاهری است.
صاحب جواهر که خیلی توی حکم قاضی مقدم
با علم حکم ظاهریه، با علم به خلاف که معنا نداره دیگه. حکم قاضی برای خود اونها خوبه، برای خود اون اطراف نزاع. تازه خود شما صاحب جواهر هم میگه بینه و بین ربه معامله منفسخ نیست، باید من له الخیار فسخ میکنه. و ولی خب در مثل درهم بدعی و امثال اونم برای خود اطراف خوبه، چون حکم وظیفه ظاهری است، هیچ کدوم علم به خلاف نداره. اما برای دیگری اگر بخواد بیاد با علم به خلاف ورود پیدا بکنه دلیلی نیست، مگر کسی بخواد ادعا بکنه اطلاق مقامی اون دلیل قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنه اینو که وقتی بین اینا تقسیم کردیم شما بقیه مردم هم با اینا معامله مالک بکنید. این میشه دیگه اطلاق مقامی. خب کلام اینه که اطلاق مقامی مال جاییه که ولو به نحو منفصل به ما نگفته باشن خلاف اون رو. خب گفتن بابا مال الناس مسلطون على اموالهم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، تو که میدونی مال یکی از ملاک رو بدون طیبت نفسه داری میگیری، یکی از این دو درهمو دارم بدون طیبت نفس المالک دارم میگیرم، چه اطلاق مقامیه دیگه میخواد اینجا بگه بر شما تصرف جایزه؟ ولی زمان این تیکر هم از صاحب جواهر قدس سر رو نمیپذیری.
در بحث دیاد که بس به فرمانیم اونجایی که بحث بود کرده یه مثلا مثلا با ضرباتی میزنم و کشته میشه، شما نمیفهمید که آیا این قد سلام و ضربه ها آیا قصاص داری یا دیه داره؟ از اطلاع مقامی استفاده کردید اونجا هم پس عدله دیاد که مثلا جروه اینا باید فرمانید که اطلاع مقامی از نیمه حالا خود تمثل کردید اطلاع مقامی.
اطلاق مقامی که درسته، اما اینجا اطلاق مقامی جان
اونجا هم بالاخره بحثی که وقتی یه نفر رو با ضربات میکشم فقط قصاص در حد کشتن دارم، قصاص در حد اون جروح و مثلا دیات رو ندارم.
اطلاق ادله مقامی ادله قصاص، چون که گفتن در مورد این، چون گفتیم عادتا هر قتلی منفک از جنایت مسبب نیست. آقای من میدونم کلام اینه که اونجا باید در دلیل قصاص میگفت اول این آقایی که زد طرف و کشت، اول اون جراحتی رو که وارد کرده بهش وارد بکنید بعدن سرشو ببرید به عنوان قصاص. اونجا اون اطلاق مقامی گفتیم به جا بود. بله دیگه اطلاق دلیل قصاص، نه 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 اطلاق دلیل قصاص گفتیم. دلیل قصاص میگه که معمولا چون جانی و طرف جنایت کرده، چند تا چاقو زده طرفو کشته، گفتن النفس و بالنفس. اینجور نیست که طرف بدون با فوت کردن مرده باشه. به خاطر چی؟ خب دیگه فرض اینه، گفتیم منفک نیست قتل، جنایت منفک از
خب.
چون منفک نیست در این حال گفتن قصاص. یجا گفتن یجاز و علیه به سیف لا یترک یتلذذ به. خب من اینجا دیگه اینجا نگفت، اینجا گفتن این دو نفر به هر کدومشون نصف بدید برن به کارشون. اما دیگه من شخص ثالثم بیام بگم آقا جون این نصف رو از تو میخرم اون نصف رو از تو، این دوتا اگر برن تو بازار هر کدوم جدا جدا معامله بکنن اشخاص با اینا معامله بکنن اشکال نداره، اما اگر یک شخص ثالثی علم داره اجمالا یکی از این دوتا مال این دوتا نیست، مال هر دو رو میتونی شما این شخص ثالث بخری. اینه که عرض کردم اطلاق مقامی به اینجوری
اطلاق مقامی هم فایده نداره. وقتی عقلا ترخیص و مخالفت و علم تفصیلات مجموعی شما معقول نمیدونید،
اما ترخیص نه ترخیص در مخالفت قطعیه جایز نیست، اما ترخیص در برخی اطراف که اشکال نداره. شما
در شخص رو تو مثال مخالفت
قطعیه جایز نیست دیگه، اون
یعنی حتی اصلا فرض بس اطلاق مقامی اصلا باقی نمیمونه.
نه گفته بشه که پس بنابراین این که انه اینجا باید یک انقلابی حکم باید واقعا دیگه بگیم، یعنی باید بگیم اینجا لا محاله واقعا شارع حکمش در مورد قاعده عدل و انصاف حکم واقعیه نه حکم ظاهری، باید اینجوری بگیم دیگه لا محاله. این موجبی نداره، برای اینکه قاعده عدل و انصاف ازش بیش از رفع خصومت و حل خصومت و حل اختلاف بر نمیاد، انقلاب در واقع پیش نمیاد. ولذا اگر اینو حاکم نصف کرد بعد اون دزده پیدا شد و معلوم شد که اون دزده مال یک کدوم از اینا رو دزدیده بوده، اون پولش علامتی داشت، حالا چه بتونیم پول از دزده بگیریم چه نتونیم بگیریم، این تنصیفی که کرده بودیم به هم میخوره. باید اون درهم رو که نصف کردیم بدیم به اون مالک اصلیش. ولذا به نظر ما این تیکه از صاحب جواهر که آخر کار اشاره کرده فرموده قد یقال ان للغیر التصرف فی کل من الثوبین، ثوبینی که بایع میگه من لباس مردونه فروختم، مشتری میگه لباس بچگونه خریدم، بحثش در مورد تدائی و اختلاف متبایعین در تعیین مبیعه. ان للغیر، شخص سوم بیاد هر دو پیرهن رو از این شخص بخره، التصرف فی کل من الثوبین مثلا و شراؤهما بل و الثمن الذی یرجع الی المشتری منهما ایضا و این علم ان الواقع ینافی ذالک، حق داره. ایشون فرموده مثلا قد یقال بله الا ان ظاهر عدم اعتبار مثل هذا العلم، من مشتری من شخص ثالث میدونم که دارم یه مخالفتی میکنم، ایشون میگه الظاهر عدم اعتبار مثل هذا العلم فی المنع عن العمل بما یقتضیه الحق فی الظاهر. آقای من یقتضی الحکم الظاهر برای خود اینا برای رفع خصومت بسیار خوب، اما این که منی که میدانم که علم اجمالی دارم، حالا اگر علم اجمالی نه من علم تفسیری اگر داشتم میدونستم این بایعه راست میگه، این در مثالی که گذشت گوسفند فروخته، میتونم اون گوسفند رو قبل از آنی که معامله رو فسخ بکنه برم از این بایعه بخرم، میدونم این گوسفند مال مشتری شده، خب ملک غیر دیگه بدون رضایت مالکش که مشتریه، حالا بایع فی الظاهر میتونه بفروشه، این مجوز برای من نمیشه، نمیدونم صاحب جواهر. بعد میگه وله نظائر کثیره، نظائری هم که ذکر میکنه اونی که من گفتم گلشه، که بیش از اونی که ایشون میگه که مشکل جدی داره، اونی که ایشون میگه مثلا همون مثال اولی که عرض کردم اختلاف دارن در این که این خونه مال کدومه، حاکم حکمه به تنصیف میکنه، خب ایشون میگه اینجا شخص ثالث میتونه بره بخره، منم میگم شخص ثالث میتونه بره این خونه رو بخره. چرا؟ چون که من احتمال میدم اینا هر کدومشون که میگفتن همه خونه مال منه دروغ میگفت، نصف خونه مال اوست. در مورد تدائی کل من هما یدعی تمامت دار، بله کل من هما یدعی تمامت دار، اما هر دوشون دروغ میگه، چون فرض این که هر کدوم ادعا میکنن همه خونه مال منه لازمش علم اجمالی نیست که یک کدوم مالک خونه باشه، اصلا ممکنه خونه مال هیچ کدوم اینا نباشه، میدونم از اونا داره میخره، از اونا میخره در حالی که احتمال داره مال من برای من خرید جایزه، چون هر دو الان ید دارن، منتها اینا هر کدوم یدشون الان قبلا ید نداشتن، منتها ادعای کل داشتن، ادعای کلشون مثبت نداشت، حاکم بر اساس موازینی که گفته شد تنصیف میکنه. خب من این تنصیف رو نمیدونم خلاف حکم واقعیه، شاید مطابقه با واقع باشه، چون هر کدوم نصف خونه رو بیشتر هم مالک نیستن. این مورد ایشون خیلی مشکل ساز نیست در باب قفا. اون مورد مشکل ساز اون موردی که من عرض کردم در درهم ودعی، در درهم ودعی من شخص ثالث میدانم، چون فرض روایت این بود، فرض روایت این بود که یه نفر دو درهم ودیعه گذاشت، یه نفر یه درهم ودیعه گذاشت، اختلط دراهم اختلطت، دوز آمد یکی از سه درهم رو برد. حالا واقعا این دو ودعی ها، اینا که ودیعه گذاشتن، نمیدونن اونی که دوز برده مال کدومشون رو برده. اون کسی هم که ودعیه پیشش ودیعه است اونم نمیدونه مال کی رفته، مال کی مونده. خب در این صورت گفتن اصلا حکم به تنصیف یک درهم، فلصاحب الدرهمین درهم و نصف، ولصاحب الدرهم نصف و درهم. خب من شخص ثالث که میدانم که احد النصفین الان در ید مالکش نیست، چون درهمی که تنصیف شد یا همش مال صاحب الدرهمین بود یا همش مال صاحب الدرهم الواحد بود. اینجاست که انه اگر بگیم که دیگه جاز موارد شاه فرد اینه که دیگری که انه از نظر اینها میتونه تصرف بکنه، اینجام عرض کردیم برای چی بتونه شخص ثالث با علم اجمالی که یکی از این دو مالک نیستن این دوتا رو بخره. نهایت چیزی که در این بین هست اینه که اینها برای خودشون حکم به ملکیت میشه، ملکیت ظاهریه، نتیجه ملکیت ظاهریه، چون هیچ کدوم از اینا علم به مخالفتش للواقع ندارن، برای خودشون خوبه. اما اگر از جایی فرض شد که از جمع بین اینها برای شخصی علم تفصیلی پیدا شد به اینکه معامله در نصفش باطله، منی که آمدم از این دو آقا دو تا نصف درهمو خریدم میدانم ثمنی که الان به این وکیل این دو نفر آمد دو تا نصف درهمو برداشت به من فروخ، من قسم به حضرت عباس میخورم نصف ثمن از ملک من خریدار منتقل نشده. چرا؟ چون مبیع عبارت بود از ملک احد شخصین به ضم غصب، مثل این که نصف مبیع اگر مغصوب بود چطور معامله تبعض پیدا میکنه؟ من خریدار میدانم که این دوتا رو که الان آمدم خریدم نصفش مالک نشدم، نصف ثمن از ملک من خریدار به ملک مشتری منتقل نشده. به چه عنوان شما صاحب جواهر میگی عدم اعتبار هذا العلم؟ بله این علم، یک لحظه عرض بکنم دیگه ادامه بحث دیگه جواهر بقیش خودتون نگاه بکنید، این علم برای قاضی مانع از حکم نیست. خوب دقت کنید اینو بگم، براتون حل کننده است تو بحث هم قضا هم تو بحث علم اجمالی. مشکل اینجاست که قاضی مادر مرده چه کار باید بکنه؟ قاضی داره الان میگه نصف درهم مال شخص صاحب الدرهمین، نصف درهم مال شخص صاحب الدرهم الواحد، و حالی که قاضی میدونه که یکی از این حکما ناحقه. قاضی میداند خود اینا خیلی خوب بردارن هر کدوم میرن و خلاصه حظش مال اونا، اما این قاضی مادر مرده وزرش مال این، میگه من چه خاکی به سرم بکنم؟ من دارم به ناحق حکم میکنم، من دارم حکم میکنم نصف درهم رو بر یک شخصی که علم اجمالی دارم که او مالک نیست، یا الف یا به. پس مشکل اینجاست، و الا عدم اعتبار هذا العین بر اونجایی که صاحب جواهر میگه اون قطعا یخل و مشکل داره. ولی اینجا رو چه کار کنیم؟ شما مشکل قاضی رو اول حل کنید، قاضی چجوری حکم به ناحق میخواد بکنه؟ این از مواردی است که بعضی خواستن بر عدم منجزیت علم اجمالی بهش استناد بکنن، ولی حق اینه که قاضی هیچ مشکلی نداره. چرا؟ یک کلمه بگم برید بقیهش رو فکر کنید. و اون اینه که قاضی وظیفه دارد حکم بکند در موارد به اون چه وظیفه خود متخاصمین است اگر قاضی حکم نکنه، کما این که در فتوا مفتی وظیفه دارد فتوا بدهد به اون چه اگر مراجعه به او بخواد حکم خودش رو تشخیص بده و اونو تشخیص میده، ولو این مفتی بدونه که این فتوایی که داره میده در حق اینا خلاف واقعه، اشکال نداره. مفتی اون دو نفری که علم اجمالی به جنابت دارن بهش مراجعه میکنن فتوا میده، میگه آقا جون برای هیچ کدومتون غسل واجب نیست، با اینکه من میدونم یکی از شما جنوبید، نه من میدونم خودتونم میدونید، اما وظیفه کسانی که خودشون علم اجمالی به جنابت احد ما دارن چیه؟ اینه که هیچ کدومشون موظف نیستشون، هر دوشون اصل براءت از وجوب غسل دارن. من که فتوا میدم، فتوا میدم در حق کسی که وظیفه او اصل براءته. بله من علم اجمالی به جنابتشون دارم، خودشون هم دارن، اما علم اجمالی من که بر اونا ارزشی نداره، اصلا علم تفصیلی من بر اونا ارزش نداره تا چه برسه علم اجمالی. من اصلا میدونم یک کدوم معینشون جنوبه، ولی در این حال میگم برید هر دوتون به سلامت، هیچ کدومتون غسل براتون واجب نیست. چرا؟ چون ملاک یقین و شک خودتونه. علم من به عنوان فقیه برای مستفتی هیچ ارزشی نداره، علم تفصیلی تا چه برسه علم اجمالی. خب قاضی که هیچ، طرفینم علم اجمالی دارن که یکی از این درهمی که الان تنصیف میشه نصفش مال احد ما نیست، اما اگر اینا به قاضی مراجعه نمی کردن به حسب حکم شریعت وظیفشون چی بود؟ تنصیف بود. قاضی میگه اونی که حکم شرعه در حقتون من دارم صغرویان میگم همینه، ولذا این علم اجمالی هم ها، ولی قاضی نمیتونه از اونا بخره ها، قاضی نمیتونه این دوتا نصف درهمو از اینا بخره، به اینا یه شیعی رو بفروشه دوتا این درهمو از اینا بخره، ولی قاضی حکم میکنه به این که آقا جون تو نصف درهمت بخیر، توی دیگری هم نصف درهمت به سلامت، هر دو نوش جانتون. خب نه دیگه، حکم خودش اینه که شما برید نوش جانتون، اما منم زغنبوتم هم بشه اگر بخوام از شما من این دوتا رو جمع بکنم. والحمدلله رب العالمین.